أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یه روایتی مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بحار نقل فرموده. روایت خوبی است از نظر اخلاقی. می‌فرماید اذا کان یوم القیامه انبت الله تعالی لطائفت اجنحه. وقتی روز قیامت بشه یه طائفه ای بالدار میشه، دوتا بار، که این دوتا بار رو در دنیا تهیه کرده. فیتیرون الی الجنه من قبورهم، از قبرشون پرواز میکنن به بهش. و یتنعمون فیها کیف شاؤوا، و در بهش متنعمن به هر چه بخواهند، چه مادی چه معنوی. خب خیلی مقام بالاست، بدون حساب و کتاب از قبر به بهشت، اونم بهشت. یتنعمون فیها کیف یشاء. فتقول الملائکه هل رأیتم الحساب و الصراط، قالوا ما رأینا شینا. ازشون سوال میکنن که آیا حساب کتابی، اون پول و روی جهنم و اینا رو، هل رأیتم حساب صراط جهنم، قالوا ما رأینا شینا. فقالوا ما کان اعمالهم فی الدنیا، چه کردی در دنیا که این دوتا بال رو پیدا کردید و اجازه داده شد که بیاد بهشت، اونم بهشت اینجوری. شاید این یتنعمون فیها کیف یشا، یعنی بهشت عوام، بهشت خواص، بهشت خص الخواص، که اون بهشت عمومی برای عموم مردم، بهشت عدن برای خواص، و بهشت رضوان الله برای خص الخواص، که همون بهشت رضوان را قرآن مقام عند اللهیش میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، نه ارجعی الی جنتک. شازیتا مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی، که به این جنتی یعنی مقام عند اللهی. این ها میگن که چه کردید در دنیا به این مقام رسیدید. اینا جواب میدن دو چیز: ازا خلونا نستحیی ان تعصیهم، ما برامون خلوت و جلوت نداشت همین جور که در میان مردم گناه نمی کردیم، در خلوت هم حیا می کردیم از خدا که گناه بکنیم. یکی هم نرزا به ما قسم لنا، توانسته بودیم مقام تسلیم و رضا رو به دست بیاریم. فقال الملائکه به حق لکم هذا، خوب مقامیه اما حقشم شما دارید. خب از این روایت استفاده میشه که دو چیز موجب میشه در روز قیامت ما بالدار باشیم. یکی توجه به این مطلب همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم، ادب حضور باید ملاقات بشه. مشکله اما خیلی لازمه. حتی اگه نباشد نفاق اخلاقی است. مثلا ما طلبه ها در میان مردم خیلی کارها رو باید نکنیم، نمیکنیم هم، برای اینکه مردم برامون دست میگیرن. اما وقتی به خلوت رویم کار دیگری میکنیم، یعنی اون تقیدی که در میان مردم داریم این تقید را در خلوت نداریم. این نفاقه. باید ما نه خلوت داشته باشیم راجع به گناه، نه جلوت. یکی از علمای علم اخلاق چه خوش میگوید، میگه متقی کیه؟ میگه اون کسیست که بتونه اعمالشو بذاره در یه طبقی، اون طبق رو بذاره رو سرش و دور بگرده. اینو میگن متقی. یعنی ما ظاهر و باطن نداشته باشیم. ما همینجور که گناه در میان مردم نمی کنیم، گناه در خلوت هم نکنیم. خیلی اوقات اتفاق می افته که انسان پیش زن و بچه یه کارهایی میکنه و ابهت روحانیت رو از دل این زن و بچه میبره. گناهش در حد کفره. با یه عقیده اومده خونه این طلبه، ناگهون میبینه اون که میخواهد نبوده. یکی از بزرگان علمای علم اخلاق میگفت که این بچه طلبا اون ابهتی که دیگران راجع به روحانیت دارن، این بچه طلبا نداره. چرا؟ برای اینکه خلوت و جلوت این آقا تفاوت میکنن و ما باید مواظب باشیم خلوتمون با جلوتمون تفاوت نداشته باشه. مشکله اما واجبه. گفتم علمای علم اخلاق اینو بهش میگن نفاق. اگه تفاوت داشته باشه باید منافق نباشیم. نفاق که همش این نیست که علیاذ بالله ایمان به قلب نداره، تظاهر به ایمان میکنه. خب این گناهش به اندازه بزرگه که قرآن در اول سوره بقره 5 تا آیه یا 4 تا مربوط به مؤمنه، 2-3 تا آیه مربوط به کافره، بیش از 20 آیه راجع به منافقینه. قرآن خیلی داغ درباره منافق صحبت کرده. خب اون منافق، اما یه نفاق دیگه هم داریم، زیر و رو، ظاهر و باطن. و همینجور که کاسبه گاهی ظاهر و باطن داره. مثلا الان شما نمیتونی در بازار یه صندوق میوه پیدا کنی که زیرش و وسط و روش یکی باشه. این نفاقه دیگه. ما طلبه هم باید اینجور باشه دیگه، زیر و وسط و رو نداشته باشیم، همه یه جور باشه. حالا برای همه لازمه، اما برای ما طلبه ها خیلی لازم تره. خیلی. و اون شاعره البته میخواد ما رو خوب بکنه، اما میگه، حالا شعرش نمی کنه، یه طلبه اعتراض کرد به یه فاحشه، گفت چرا اینجوری؟ فاحشه جواب داد هر چه بگی هستم، اما تو اون چه می نمایانی هستی؟ خب این شاعره از قول یه فاحشه خوب گفته دیگه، ما باید اون چه می نمایانیم همونو باشیم، اون چه می گوییم خود عمل بکنیم. نگذرید از اینها. شیخ عباس قمی که این کتابهاش یه رنگ خاصی داره، مخصوصا مفاتیح، خیلی مفاتیح نوشته شده که این کتاب بموده بشه نشده، نمیشده. مثل شهر لمعه هاست و لمعه و شهر لمعه، یه رنگی داره که این رنگ رو ادامش میده. حالا مورد شیخ عباس قمی میگه من یه دوره به این مفاتیح عمل کردم، بعد مفاتیح رو اجازه چاپ دادم. اگه عاشق عباس نبود میگفتیم که در... علی‌اعوذ بالله دروغ میگه، اما عاشق عباس استاد بزرگوار ما آقای بروجردی از مرحوم شیخ طوسی که بعد ایشون یه علاقه خاصی به شیخ طوسی داشتن، خیلی بالا بود و رد کردن شیخ طوسی برای ایشون خیلی مشکل بود. وقت از اوقات که میخواستن رد بکنن چاره نبود، میگفتن که این یه دقیقه فکروش بوده، برای این که 200 جلد کتاب یه کسی بنویسه، اونم در مدت 60 و چند سال، اونم تو اون مضیقه ها، دیگه گاهی ایرادشون وارده. وقت ایرا که میگفتن شاهد میوردن، گفتن این مصباح المتحجد رو که ایشون نوشت، مصباح المتحجد کتاب دعاست دیگه، اول خودشون یه دوره عمل کرد، بعدم به قاعده انذر عشیرت کل اقربین زن و بچه هم واداشت یه دوره خوندند و عمل کردند، بعد اجازه چاپ دادن. اینا هست تو ما الحمدلله، در روحانیت از این حرفا زیاد داریم. ما باید شباهت به اونها داشته باشیم، ما باید مثل اونها باشیم، ما باید این در قاموس ما نمی شود و نمی توانم و نمی دانم و اینا در قاموس طلبه باید نباشه. اگه جدن بخواهد می توانم، اگه جدن بخواهد می شود، هر گره کور را باز می کنم، اگه جدن بخواهد می دانه. حالا بنا اصل ذهن حافظه نداشته باشه. ما خیلی ها را سراغ داریم، معمولا مراجع بزرگوار اینا نوبوغ در استعداد و ذهن و حافظه و اینها ندارن. پس چی دارن؟ کار، تلاش، کوشش، رابطه با خدا. یعنی با آنشتین گفتم نابغه کیه؟ گفت نوبوغ مبوغ سرم نمیشه، اما اون که سرم میشه این که اگه کسی تلاش و کوشش کند به هر کجا بخواهد میتواند برسد. لذا ما نگیم نمیشه، نمیتونه و از بعدی. نه بابا، ما باید 100% خالص باشیم. ما باید صفا و صمیمیت رو از دست ندیم. دروغ گفتن یعنی نفاق، دروغ گفتن یعنی ظاهرمون با باطنمون دوتاست. و نمیشه بگیم در میان ما دروغ نیست. خدا رحمت کنه مرحوم بهاءالدینی، این آدم خیلی بالایی بود، خیلی من با ایشون به من لطف داشت، خیلی بالا بود، خوب بود. یه طلبه اومد پیش ایشون گفت آقا یه نصیحت به من بکنی. مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی بهش گفتن دروغ نگو. بعد برای اینکه توجیه نکنه گفتن نمیگم دروغ نگو، یعنی اون دروغ های خیلی بالا و نمیدونم توحید افعالی یا اینا مرادم نی، همه دروغ های معمولی، دروغ های محاوراتی، دروغ مگو. خب دروغ یعنی چه؟ یعنی اون که ظاهرش با باطنش دور تا، چون در خلوت رود کار دیگر کند، چون در میان مردم باشد دروغ میگه، تظاهر میکنه. بعض اوقات همین طلبه ها از من سوال میکنه، زیادم هست، از دیگران هم سوال میکنه که آقا نماز خوندن تو خونه با نماز خوندن تو جماعت برای ما دو جوره، این نماز من باطله یا نه؟ خب میگن نه، اما این روایت ها یا اون علم اخلاق میگه بله. میگه میشه نمازی طلبه خونش با جماعت تو مسجدش دوتا باشه؟ خب معلومه باید یکی باشه، باید حیا کند از خدا نماز اول وقت بخونه با خضوع قلب با ترتیب و علاوه بر ترتیل ادب، علاوه بر این تعقیب حسابی. و الا کار مشکل می شود انصافا. برای اون کسانی که تو راهند کار خیلی آسانه، خیلی. یک کسی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، گفت که یبن رسول الله این پل چرا؟ فرمودن از مو باریک تره، از شمشیر برنده تره، از آتش سوزنده تره. این یه لرزی، خیلی ناراحت شد. حضرت فرمودن اما برای مؤمن ما بین المشرق و المغرب. این معناش اینه، علم اخلاق همینه، مشکله. اما اگر راستی انسان مبارزه کرد بهش رسید خیلی آسان میشه، خیلی دیگه راستی میرسه به اینجا که یک کسی صفحه اول همیشه بود، مقید بود، یه رو نرسی صفحه دوم وایسا. این یه مقدار یه چیزی شد که ما تو صفحه اول نتونستیم وایسیم. بعد که اومد خونه گفت معلوم میشه همه نمازا به خود بوده. حالا این اخلاق صافیخ نی و بالاخره یه عمر دو دفعه نماز خون. اینا رو باید شوخی نپنداری، باید حسابی با صفا با صمیمیت با صداقت. طلبه‌ای که صفا و صمیمیت و صداقت نداشته باشه این طلبه نی، این آقا نی. ما باید مرید بازی نداشته باشیم و الا این شعر که این که دیگه نمیشه گفت طلبه، یا نشد بگید امام جماعت آقا. این صفا و صمیمیت و صداقت باید بچه های ما از کار ما از عمل ما بدون اینکه ما بگیم کونو دعا تنیل الله به غیر السنت کن. یه پسر با صفایی با صداقتی، دخترمون پسرمون بهترین جهیزیه این است، بهترین ارثا این است. یه دختر آقا بره توی طایفه، طایفه رو حسابی مخلق به اخلاق الله بکنه. بودن بعضی از دخترها که راسی نه شوهرش عوض کرد، طایفه رو عوض کرد، اما نه اینکه هی بگید و بخوند و اکومکو کند و اونا که نه، اون بتر میشه. به عمل کار براید به سخن دانی به سخن رانی نیست. ما باید رو این جمله کار کنیم. این جمله خب بزرگان گفتن، اما حضرت امام این جمله خیلی شیرینه. همه جا محضر خداست، ما در محضر خداییم، ادب حضور باید مراعات بشه. و این جمله اخلاقی را قرآن دو سه جا می فرماید: اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مفسرین این شین فسیر الله را استقبالی گرفتن، گفتن روز قیامت. اما یکی از آیات تفسیر میکنه میگه نه، تو همین دنیا اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. لذا اول اعملوا فسیر الله مربوط به عالم آخرت ری. ما طلبه هستیم، قرآن میگه همه جا محضر مقدس امام زمان است، ما در محضر آقا امام زمانیم، ادب حضور باید مراعات بشه. توجه به این که آقا امام زمان از عبادت و رابطه با خدا خیلی خوشحال میشه، از گناه خیلی ناراحت میشه، اما بله کرمش نفرینمون نمیکنه، اما گریه هاشو میکنه، ناراحتی هاشو داره. که اهل دلی شب 15 شعبانی گفت که آقا امام زمان رو دیدم، حالا عالم کشف و شهود نمیدونم خواب بیداری همش میشه. گفت دیدم صورت ایشون سیاهه. گفت اومدم تو جشنام من، اما از بس کشیده به صورتم زدن صورتم رو سیاه کردن فرار کردن. به معنای اعملو این که کسی نگه مثلا خوابه، نمیدونم یکی گفته بی خود گفته، نه، اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. همه جا محضر مقدس ائمه طاهرین است، همه من جمله واسطه فیض الان امام زمان. خوشا به حال اون کسی که مسلم در جلسه ما خیلی هست، خوشا به حال اون کسی که ظاهر و باطنش یکیه. به قول اون بزرگ، همه اعمال، گفتار و کردار و حتی نیات میتونه توی طبق بذاره بیاد تو مدرسه، از مدرسه بره خونه. خوشا به حال اینا، و باید چنین باشه، غیر از این نمیشه. ما همه با اینا اخلاقش و اینا مربوط به فقه نیست و نمیدونم اینا واجب نیست و دنبال اینا، حالا دنبال اینا هم نمیریم، دنبال اینا نباید بریم. اسلام عزیز پکیده شده از سه چیزه: احکام یعنی فقه، اخلاق یعنی اینا، اعتقادات یعنی همین که ما آقا امام زمان را واسطه فیض عالم بدونیم، همه جا محضر امام زمان، ادب حضور را در مقابل امام زمان حفظ بکنیم. اینا پکیده به همه. ما خیال میکنیم که یعنی مثلا واجبات، محرمات، نه، اخلاق، اعتقادات. این جمله اول، میخواستم راجع به جمله دوم مقام تسلیم و رضا صحبت کنم، وقت گذشت. اونم انشاءالله اگر خدا عمرمون بده، توفیقمون بده، بحث هفته آینده راجع به جمله دوم این روایت، مقام تسلیم و رضا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.